سلام و درود بر شما. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی می شنوید. روسیه می گوید به زودی یک نشست را در مورد افغانستان دایر می کند و در آن از طالبان نیز دعوت خواهد شد. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. امروز با 20 سال روز تهاجم امریکا بر افغانستان مصادف است. دستاوردهای این سالها چی بود؟
یکی چطور دوباره طالبان به اقتدار خود رسیدن؟ دلایل عمدیش سیاست ها و مدیریت غلط نظام قبلی و کشورهای جهان که در رأس ایالات متحده آمریکا بود.
وضعیت دختران ورزشکار در هرات چگونه است؟
بایسکل های اصلی ما متاسفانه توسط حکومت امارات ضبط شده و تا کنون به دست ما نرسیده، مجبور هستم به خاطر ادامه تمرینات خود از این بایسکل استفاده کنم و با لباس شخصی خانه.
برنامه امنیت و محیط زیست سالم آماده نشر است. در پروگرام آشیانه هم میشنوید
مادری که به طفل دیگه زن شیر میده، یعنی طفلش نجات میده و حیات میبخشه. یک کار بسیار خوب است، یک قربانی است، یک جهاد است و یک قهرمانی است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. وزیر خارجه ازبکستان امروز در کابل با سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان دیدار کرد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین امروز انتقال سطح بیجا شده را از کابل به ولایات خودشان آغاز کرد. در اثر زلزله‌ای که صبحت امروز در جنوب غرب پاکستان رخ داد، تعداد کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند. تفصیل خبرها. وزیر خارجه ازبکستان عبدالعزیز کاملوف امروز در کابل با سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان امیرخان متقی دیدار کرد. نظر به گزارش باختر آژانس، متقی با کاملوف اطمینان داد که وضعیت افغانستان بعد از تحولات اخیر در حال عادی شدن است. سخنگوی وزارت خارجه طالبان عبدالقهار بلخی تصاویر و جزئیات این ملاقات را در تویتر خود نشر کرده. بلخی از قبل وزیر خارجه ازبکستان نوشته است که میگوید امیدوار است طالبان به زودی جایگاه قوی خود را در جامعه جهانی پیدا کنند. کاملوف اطمینان داده است که کشورش بر تعهدات خود در بخش‌های ترانزیت، انرژی و تجارت با افغانستان پایدار باقی میماند. بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، این دومین وزیر خارجه کشورهای منطقه است که از افغانستان دیدن میکند. قبل از این محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه کشور قطر به افغانستان رفته بود. کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین UNHCR امروز انتقال سطح بیجا شده را از کابل به ولایات خودشان آغاز کرد. نظر به گزارش ها انتظار می رود در ظرف 3 روز آینده 670 خانواده به کمک UNHCR و مؤسسات دیگر امدادرسانی به کندز، دخال، لغمان و بدخشان فرستاده شوند. هزاران خانواده در ماهای اخیر به خاطر جنگ ها به کابل کوچ کردند. کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین گفته است که در ماهای اخیر به 380,000 افغان کمک بشری رسانده است. به اساس گزارش ها بیش از 3.5 میلیون افغان بیجا شدند که 700,000 نفر آنها تنها در سال جاری به ترک خانه های خود مجبور شدند. برنامه غذایی جهان WFP در مورد وضعیت وخیم بشری در افغانستان هشدار داده و گفته که جامعه جهانی باید کمک‌هایش را با این کشور افزایش دهد. مری الین مکرارتی رئیس بخش افغانستان در این سازمان روز گذشته در یک نشست خبری از راه دور به خبرنگاران در نیویورک گفت که برای نخستین بار شاهد همچون یک بحران بشری در افغانستان است که به گفته او به گونه‌ای سریع در حال گسترش است.
38 میلیون افغانی که در این کشور زندگی دارند با واقعیت‌های نو خود را تطابق می‌دهند. جای تأسف است که در ظرف چند هفته بحران بشری در این کشور بیشتر شده و به سرعت در حال بد شدن است. این بحرانی است که ریشه آن به ده‌ها سال نزاع و افزایش روز افزون تغییر اقلیم ارتباط می‌گیرد.
خانم مگرارتی که به خاطر کمبود پول نقد افغان ها همه روزه مایوستر از پیش شده و از همین رو از جامعه جهانی خواست که کمک های سخاوتمندانه را به افغانستان انجام دهد. رئیس بخش افغانستان برنامه غذایی جهان در پاسخ به این که آیا طالبان جلوی کمک های بشر دوستانه را می گیرند گفته که در این زمینه تا هنوز با هیچ مشکل روبرو نشدند. اجلاس بعدی چارچوب مسکو در مورد افغانستان قرار است در 20 ماه اکتبر برگزار شود. در این مورد زمیر کابولوف نماینده خاص رئیس جمهوری روسیه برای افغانستان و رئیس شعبه دوم آسیا در وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه به خبرگزاری تاس معلومات داد. در این چارچوب که در سال 2017 تشکیل شد، روسیه، افغانستان، چین، پاکستان، ایران و هندوستان شاملند. قبل از این امروز آقای کابولوف گفته بود که نمایندگان طالبان در این اجلاس دعوت شدند. آقای کابولوف همچنان گفت که روسیه ارسال کمک‌های بشری را به افغانستان در نظر گرفته و درباره محتوا و طرز ارسال این کمک‌ها بحث جریان دارد. به گفته او چندین مؤسسه روسیه در این برنامه دخیل می‌باشند. در اثر زلزله‌ای که صبح وقت امروز در جنوب غرب پاکستان رخ داد، 20 نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند. نصیر ناصر، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی ایالت بلوچستان پاکستان، گفته که ممکن شمار قربانیان این زلزله افزایش یابد. اداره سروی جیولوژی ایالات متحده آمریکا گفته که زلزله به قدرت 5.7 درجه ریشتر با عمق 20 کیلومتر در 100 کیلومتری غرب شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان رخ داد. عبدالرزاق گورنا جایزه ادبیات نوبل را کسب کرد. آقای گورنا تانزانیایی و اصل است که اکنون در بریتانیا فعالیت دارد. عضو اکادمی نوبل سویدن ماتس مالم امروز پیروزی آقای گورنا را در مراسم رسمی اعلان کرد.
نوبلپریزت ای لیتراتور år 2021 تیلدلاس رمان فرفتارن عبدالرزاق گورنا.
جایزه نوبل ادبیات سال 2021 به ناول نویس عبدالرزاق گورنا اهدا شد به خاطر کار سازش ناپذیر و دلچسب وی در مورد تأثیر کلونیالیسم و سرنوشت مهاجرین در تفاوت بین فرهنگ ها و اقلیم ها. مراسم اهدای جوایز نوبل سال جاری در 4 اکتبر آغاز شد. قرار است فردا 8 اکتبر برنده و یا برندگان جایزه صلح نوبل اعلان شود. نظر به خبرها در بین نامزدها برای این جایزه نامهای رهبر اپوزیسیون بلاروس سویتلانا تیخنوفسکایا که در خارج به سر می‌برد و مخالف سیاسی مسکو الکسی ناوالنی در صدر قرار دارند. و یک محافظ 100 ساله سابق یک کمپ اعمال شاقه دوران نازی در آلمان امروز 7 اکتبر محاکمه می شود. او سالخورده ترین شخص است که به اتهام جرایم در دوره آلمان نازی به محکمه حاضر می شود. این شخص که به نام جوزف اس یاد شده در کمک عمدی و اختیاری به کشتن 3518 نفر در بین سالهای 1942 تا 1945 در کمپ ساکسنهاوزن در شمال برلین متهم است.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. قرار است یک نشست بین المللی در مورد افغانستان به تاریخ 20 اکتبر در مسکو برگزار شود. به اساس گزارش رویترز، زمیر کابولوف نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان در اظهاراتش به خبرگزاری های روسی جزئیات بیشتر در مورد این نشست ارائه نکرده. در این حال آژانس دولتی باختر گزارش داده که امروز امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در کابل با عبدالعزیز کاملوف همتای ازبکستانیش ملاقات کرده. همکارم مهناز نوری با جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، قرار است نشست به میزبانی مسکو برگزار شود. رویترز در گزارش تازه اش گفته زمیر کابولوف نماینده ویژه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان روز پنجشنبه گفته که مسکو میخواهد در 20 اکتبر میزبان نشست بین المللی در مورد افغانستان باشد. در این گزارش همچنین آمده که آقای کابولوف در اظهاراتش به خبرگزاری های روسی جزئیات بیشتر از این نشست نداده است. مسکو در ماه مارچ نیز میزبان یک اجلاس بین المللی المللی درباره افغانستان بود که در آن روسیه، آمریکا، چین و پاکستان با انتشار اعلامیه مشترک از طرف‌های درگیر جنگ افغانستان خواستند تا به صلح توافق کنند و خشونت‌ها را کاهش دهند. روسیه از احتمال نفوذ شبه نظامیان اسلام‌گرا به آسیای میانه نگران است. در پی تسلط طالبان به افغانستان، مسکو رزمایش نظامی در تاجیکستان برگزار کرده و سخت افزارهای خود را در پایگاه نظامی خود در آنجا تقویت کرده است. ریاست جمهوری تاجیکستان همچنین در بیانیه گفته که پوتین روز پنج شنبه با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان تماس تلفنی داشته و در آن هر دو رهبر پیرامون وضعیت امنیتی و آخرین تحولات در افغانستان گفتگو کردند. ما در این باره خواستیم دیدگاه طالبان را با خود داشته باشیم، اما بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان گفت پس از تکمیلی معلومات جزئیات را شریک خواهد کرد. از سوی دیگر آژانس دولتی باختر نیز گزارش داده که امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان امروز در کابل با عبدالعزیز کاملوف وزیر امور خارجه ازبکستان دیدار کرده است. سرپرست وزارت امور خارجه به همتای ازبکی خود اطمینان داده که در پی تحولات اخیر وضعیت در افغانستان به حالت عادی باز خواهد گشت. عبدالقهار باقی سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان در صفحه تویترش به نقل از آقای کاملوف نوشته است که امیدوار است طالبان به زودی در جامعه بین المللی جایگاه قوی خود را دریابد. کاملوف همچنین اطمینان داده که این کشور بر تعهداتش در زمینه ترانزیت، انرژی و تجارت پابند خواهد ماند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان در 24 اسد، این گروه با شمار از نمایندگان کشورهای منطقه دیدار کرده است تا راهی برای به رسمیت شناختن و کسب اعتماد کشورهای منطقه و جهان هموار شود. اما کشورهای منطقه و جهان و نهادهای حامی حقوق بشری شرطهایی را در زمینه به رسمیت شناخته شدن آنان از جمله حفظ حقوق بشر، مشارکت زنان و اقلیت‌ها، عدم ارتباط با توریستان بین‌المللی و برخی دیگر گذاشته است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
امروز 7 اکتبر با 20 سال روز حمله آمریکا و متحدانش بر طالبان در افغانستان مصادف است. در حدود 20 سال هزاران عسکر آمریکایی و ناتو در افغانستان حضور داشتند و در زمینه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی پیشرفت‌های نیز به دست آمد. اما شماری از کارشناسان می‌گویند به دلیل مدیریت نادرست جامعه جهانی و حکومت سابق طالبان دوباره در افغانستان حاکم شدند و بخش‌های عمده این دستاوردها از دست رفته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
20 سال روز حمله امریکا و متحدانش بالای طالبان در حال فرا می رسد که نیروهای خارجی این کشور را ترک کرده و طالبان دوباره کنترل افغانستان را به دست گرفتند. شماری از کارشناسان گفتند که در این مدت افغانستان به پیشرفت‌های مهمی در بخش‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، آموزش و حقوق بشری دست یافت، اما آنگونه که لازم بود از آن حفاظت صورت نگرفت. جاوید مومند کارشناس روابط بین الملل روز پنج شنبه به رادیو آزادی گفت که به دلیل مدیریت نادرست دولت مردان افغان و جامعه جهانی دستاوردها در افغانستان از بین رفت.
بسیار زیاد تغییرات آمد، تحولات عمده آمد هم در بخش اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی، ولی ای که چطور دوباره طالبان به اقتدار خود رسیدن دلایل عمدهش سیاست‌ها و مدیریت غلط نظام قبلی و کشورهای جهان که در رأس ایالات متحده آمریکا بود نتانست که درست مدیریت کنه.
آقای مومند افزود که حالا نیاز است که جامعه جهانی به ویژه آمریکا مردم افغانستان را فراموش نکند، برای ایجاد یک نظام فراگیر تلاش کرده و با فقر در این کشور مبارزه کند. پس از حمله آمریکا و سقوط طالبان در افغانستان، جامعه جهانی در رأس آن آمریکا میلیاردها دلار را در این کشور در بخش‌های سیاسی، امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و عرصه‌های دیگر سرمایه گذاری کرد. در این 20 سال پیشرفت‌های در بخش آموزش، زنان، حقوق بشر، صحت، ساخت و ساز، تجارت و عرصه‌های دیگر به وجود آمد و کمک‌های مهم اقتصادی با افغان‌ها صورت گرفت. اما حالا پس از 20 سال نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شدند. وضعیت امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در این کشور رو به وخامت نهاده و در کنار نهادهای حقوق بشری، مردم عادی در افغانستان نیز سخت نگران هستند. سالم باشنده کابل به رادیو آزادی گفت که شهروندان افغانستان در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند و با وضعیت روبرو هستند که 20 سال پیش با آن مواجه بودند.
ما از جامعه بین‌المللی از ناتو خواهش میکنیم که شما 20 سال در افغانستان چی کردین؟ چی ساختین؟ چی کار بنیادی رو به مردم افغانستان کردین؟ تا مردم افغانستان یک زندگی آرام داشته باشن. امروز مردم افغانستان در فقر در بدری زندگی میکنن. وطن ما هم در موالتی که بوده موالت مانده.
نورالله باشنده ولایت بغلان میگوید که با دوباره آمدن طالبان فکر میکند که همه چیز را از دست داده است.
احساس ناامیدی است بخاطر که ما درس خواندیم و آره که میره آینده ما رو به خرابی است و وقتی که طالب آمدن هر چی رکود کرده، چه اقتصادی، تحصیلی، هر چی در حالت سقوط است و نمیدانیم چی کنیم اکنون.
در این مدت نزدیک به 2500 سرباز آمریکایی و صدها سرباز متحدانش در امر مبارزه با طالبان و گروه‌های تروریستی کشته شدند. همچنین ده‌ها هزار افغان به شمول زنان و کودکان جان باختند. امروز که 20 سال از حمله آمریکا و متحدانش بر طالبان می‌گذرد، نیروهای خارجی افغانستان را ترک کردند و طالبان دوباره بر تمام این کشور حاکمیت دارند. جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان شرایط را مطرح کردند. ایجاد حکومت همشمول، رعایت حقوق بشر با شمول حقوق زنان بخش از این شرایط خوانده شده است. در حال حاضر طالبان تحت فشارهای فزاینده جامعه جهانی قرار دارند. سازمان ملل متحد و سران کشورهای منطقه و جهان در نشست‌های اخیر خود از طالبان خواستند که به تعهدات خود برای ایجاد حکومت همشمول، آموزش دختران و زنان و رعایت حقوق بشر پابند بمانند. این در حالی است که افغانستان در وضعیت بد سیاسی و اقتصادی قرار دارد و طالبان با آنکه شعار حکومت همشمول را سر داده اند، اما کرسی‌های وزارتخانه‌ها و پست‌های مهم را به اعضای خود واگذار کرده اند.
شنیدید که 7 اکتبر سال 2001 میلادی، زمانی که امریکا برای سرکوب شبکه القاعده عملیات را در افغانستان آغاز کرد، مردم افغانستان انتظارات خوب داشتند و در طول 20 سال حضور امریکا در افغانستان چه تغییرات در زندگی مردم رونما شدند. همکارم با علیرضا ابراهیم استاد پوهنتون بامیان گفتگو کردن، نظر او را در این مورد پرسیده است.
در زمان در افغانستان بودم و در ولسوالی کاولنگ خود زندگی میکردم و در او وقت من مکتب خلاص کرده بودم، سنت 12 بیکار بودم.
روزی که تیاره های غول‌پیکر B-52 آمریکا در آسمان افغانستان به پرواز در آمد، او زمان شما چی فکر میکردید، چی احساس داشتید و انتظار شما از آمریکا چی بود؟
واقعا گرچه نظر به شرایط زمان، نظر به یک دوره از طالبان ما گذرانده بودیم، یک امیدی بسیار بزرگی بر مردم بر ما خلق شده بود، یک امیدواری بسیار کلان از اینکه رژیم طالبان بعد از جنجال ها و مشکلات زیادی که در طول 5-6 سال افغانستان ایجاد کرده بود، بعد از یک محدودیت های زیادی ایجاد کرده بود، بخصوص در ولسوالی کاولنگ قتل عام هایی که صورت گرفته بود، این نوید بخش یک آزادی، نوید بخش یک دموکراسی، نوید بخش مردم سالاری و نوید بخش ترقی و پیشرفت بود برای ما.
آقای ابراهیم، میشه برای ما بگوین که تأثیر حضور امریکایی ها در 20 سال گذشته در زندگی شما چی بوده؟ چه تأثیراتی به زندگی شخصی شما داشته حضور اینا؟
شخصا ما سنت 12 را ختم کرده بودیم قبل از دوران طالبا. اول در دوران طالبا ما فرصتی برای ادامه تحصیل پیدا نتانستیم و بعد از حضور امریکایی و جامعه جهانی در افغانستان، این فرصت خوشبختانه برای ما مساعد شد که ما بتونیم به تحصیلات خود ادامه بدیم و از طرف دیگر فعالیت های اقتصادی مردم خوب شد و ما از لحاظ اقتصادی خیلی تاثیرات مثبتی روی خانواده و خصوص خانواده خود ما صورت گرفت. بزرگترین کاری که شد، ما با خیلی از مسائل و مفاهیم آشنا شدیم، مفاهیم مانند شهروندی، مفاهیم حقوق شهروندی، مفاهیم مانند دموکراسی، مانند انتخابات، حقوق زنان، اینا از جمله مسائلی بود که ما در این مدت با او آشنا شدیم. یا مشخصا من تانستم که تحصیلات خود را در این مدت انجام بدم و بعد از انجام تحصیلات صاحب شغل و وظیفه شدم، وظیفه دلخواه و مناسب خود.
آقای ابراهیم، امریکا پس از 20 سال افغانستان ترک کرد و طالبا دوباره به افغانستان مسلط شدند. همچنان بیرون شدن امریکایی ها از افغانستان با انتقادهای شدیدی در سراسر جهان همراه بود. حالا شما چی فکر میکنین؟ از چی نگران هستین و چیزی که شما را در این وضعیت امیدوار میکنه چیست؟
بله، متاسفانه غیر قابل پیش بینی بود ترک امریکا و متحدانش از افغانستان و دستاوردهای 20 ساله بسیار دستاوردهای کلان و زیادی بود که متاسفانه فکر میکنم که اکثر از دستاوردها فعلا در معرض خطر و نابودی قرار گرفتند و در حال حاضر خب ای که ما تصور از این داشتیم که یک روز شاید امریکا و متحدانش افغانستان را ترک بکنه، ولی با این ترک با شیوه ای اینا ترک کرد بدون کدام برنامه ای بعد از ترک گفته میتونادم که افغانستان به حال خودش رها کرد و یک بار دیگر افغانستان تنها گذاشت و هیچ پلان و برنامه برای آینده بعد از ترک متاسفانه که چیده نشده بوده و اگر هم برنامه بوده فکر میکنیم که او برنامه موفق نشده. خب نگرانی های عمده ای که فعلا هست جامعه ما را و ما را تهدید میکنه بحث امنیت هست که آیا واقعا امنیت این گونه بمانه یا نمانه. گروه های مانند القاعده و داعش اینا در حال شکل گیری هست در افغانستان، تحرکات زیادی داره. یکی از نگرانی های عمده تمام مردم افغانستان هست که امنیت دوباره به طرف بدتر شدن بره. بحث دوم که نمیش شب و روزها مردم با دست پنجه نرم میکنه بحث فقر و بیکاری هست. بحران فقر، بحران اقتصادی همون نگرانی عمده دیگه مردم هست و ما هست. بحث مهم دیگه هم آینده کاری و آینده آزادی های مدنی و شهروندی هست که چگونه خواهد شد دستاوردهای حقوق بشری و دموکراتیک که در 20 سال تجربه کردیم اینا هر کدامشان در معرض تهدید هست.
گفتگوی همکارم را با علی رضا ابراهیم، استاد پوهنتون بامیان، در مورد حضور 20 ساله نیروهای آمریکایی و بین المللی در افغانستان از رادیو آزادی شنیدید. حال نظر شماری از باشندگان مناطق مختلف افغانستان را در مورد حضور 20 ساله نیروهای آمریکایی و نیروهای خارجی در افغانستان با هم می‌شنویم.
زمانی که آمریکا وارد افغانستان شد، من دقیق 7 سال عمر داشتم. وقتی بزرگان قریه ما از حضور آمریکا در افغانستان میگفتن، ما انصافا خوش میشیدیم. در اون زمان میگفتیم خب حداقل با بیرون کردن القاعده و طالبان از افغانستان ما به درس و تعلیممون ادامه میدهیم. اما اکنون که 27 سال عمر دارم، خب به صراحت میدانم که آمریکا عامل بی‌ثباتی، فقر و بیچارگی مردم افغانستان شد. ای کاش آمریکا با این حرکت 20 سالش در افغانستان حداقل برای 100 سال باید افغانستان را تضمین میکردن تا مردم افغانستان در یک فضای صلح و آرامش زندگی میکرد.
20 سال گذشته برای ما فراز و فرودهای زیادی داشته. تقصیر نمیشه تنهایی به گردن ایالات متحده آمریکا انداخت و اینکه ایالات متحده آمریکا مقصر درجه یک است. شما در نظر داشته باشین که ما حاکمان بسیار فاسدی را به روی کار آوردیم. ما مردم متحدی در هیچ مقطع این 20 سال با هم نبودیم. ما منافع شخصی خود همواره بر منافع ملی ترجیح دادیم. هر جایی که ما مردم به صورت کل رسیدیم، متاسفانه دست به غارت زدیم، دست به فساد زدیم و این همه مسائل عوام به مرور زمان از عوامل بسیار مهم برای بسترسازی حضور طالبان بوده. کما این که ایالات متحده آمریکا و متحدانش هم پس از سالها حضور در افغانستان و قربانی دادنهای فراوان از افغانستان خسته شدند و توان مصارف بیشتر در افغانستان از اونا گرفته شد. شما میفهمید میلیاردها دلار در افغانستان هزینه شد از سوی ایالات متحده آمریکا، اما متاسفانه نتیجهش شما دیدین پس برگشت به عقب و بازگشت به عقب بود.
بنام خدا، چنگیز سلطانی هستم، باشندگی پنجشیر. در مورد 7 اکتبر که برای ما بزرگان ما قصه کردین، چون ما خودمون وقت نبودیم. 7 اکتبر آمدن آمریکایی‌ها در افغانستان خیلی مردم خوشحال ساخته بود، چون خارج ساختن، گم کردن نیروهای طالبان بودن که طالبان در زمان خیلی بالای مردم ظلم میکردن. مردم خیلی خوشحال بود با آمدن آمریکایی‌ها و اینا 20 سال در افغانستان خدمت کردن، واقعا خدمت زیاد کردن. اما با رفتنشان مردم خیلی مایوس ساختن. مردم افغانستان خیلی از اون ناراحت است و مایوس است، چون اونا مردم افغانستان را در نیمه راه هلاک کردن.
دقیقا 20 سال پیش از امروز ایالات متحده آمریکا به همکاری جامعه اروپا وارد افغانستان شد و ما به عنوان باشنده های افغانستان که در مرحله نوجوانی قرار داشتیم، حضور امریکا به عنوان یکی از ابرقدرت های دنیا یک روزنه امیدی را برای تمام مردم افغانستان، به خصوص نسل مایی که در جریان آموزش در مکاتب قرار داشتیم ایجاد کرد. تا حد تغییراتی در ابعاد مختلف جامعه ما ایجاد شد. خب برای حقوق زن، حقوق کودک و در مجموع حقوق بشر کارهای صورت گرفت و انتظار داشتیم که این فعالیت ها با گذشت هر روز تغییری را در جامعه ما ایجاد میکنند و افغانستان به عنوان یکی از کشورهای منطقه دارای نهادهای امنیتی منسجم، دارای اداره های پیشرفته و آموزش و تحصیلات عالی میگرده. اما متاسفانه بعد از 10 سال آنچه را ما در افغانستان شاهد بودیم، بی‌ثباتی اقتصادی، بی‌ثباتی امنیتی و بی‌ثباتی سیاسی شکل گرفت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شرکت برشنا به رهبری طالبان به تازگی پالیسی را به منظور به دست آوردن قرضه های مشتریانش ایجاد کرده. شرکت برشنا کمیته را به منظور کار روی طرح تحویل دهی جایدادهای مقروضین شرکت به وزارت مالیه و یا شرکت برشنا ایجاد کرده. مسئولان شرکت برشنا به رادیو آزادی گفتند که آنها جایدادهای افراد مقروض را یا به کرایه می دهند و یا هم به فروش خواهند رسانی تا قروضشان حاصل شود. مردم با آنکه از پرچمی های برق به ویژه در فصل زمستان نگران هستند، اما از این کار شرکت برشنا استقبال کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شرکت برشنا به رهبری حکومت طالبان روی یک پالیسی جدید برای ایجاد حصول قرضهایش از مشترکینش کار میکند. این پالیسی شامل فروش و یا هم به کرایه دادن جایدادهای مقروضین شرکت برشنا میشود که طی چند سال گذشته پول صرفه برقشان را تحویل ندادند. مسئولان شرکت برشنا به رادیو آزادی میگویند که به گونه جدی پیگیری این موضوع هستند و برای پرداخت پول برق وارداتی از کشورهای همسایه نیاز است که پول صرفی برق از مقروضین این شرکت جمع‌آوری شود. صفی الله احمدزی معاون این شرکت گفت:
ما روی پالیسی کار کرده رایستیم که او ما را اجازه بده تا بتانیم ملکت های از را به تصرف در بیاریم و یا ای که به ملکت های وزارت مالیه ای را محول بسازیم و بعدا یا به خاطر فروشش و یا به خاطر به کرایه دادن ازی تصمیم بگیریم. یعنی دو موضوع است که هر دوی از ما میتونیم پیش بریم و راه های بدیل دیگی هم موجود است که او کمیته کار کنن. وقتی که کمیته موضوعات نهایی ساختن، باز بعد از اون میتونیم که ابلاغ کنیم که کدام موارد این آمد نظر گرفتن.
غریب و بیوزل خلق همیشه خپل د برق پیسې ورکړي.
مردم غریب و بیچاره از ترس این که برق بلایشان قطع نشود و یا هم جریمه نشوند بل خود را پرداخت کردند و این قرض از مقامات و افراد زورگو هست. ما از این اقدام ریاست برشنا ستایش میکنیم و امیدواریم تا ریاست برشنا با کرایه دادن خانه ها یا فروش آن قرض ممالک همسایه را پرداخت کنند تا مردم عام و غریب در زمستان بی برق
او غریب خلق لستون سر مخامخ نشی.
باشندگان کابل در کنار استقبال از این اقدام شرکت برشنا، نگران پرچوی و یا قطع برق به ویژه در فصل زمستان هستند. عایشه باشنده کابل به رادیو زدی میگوید امیدوار است که با این اقدام شرکت برشنا پول برق وارداتی پرداخت شود تا مردم در زمستان از انرژی برق محروم نشوند. کامران دیگر باشنده کابل نیز از این اقدام استقبال می کند و می گوید که با عملی شدن آن و پول صرفی برقشان را به وقت آن تحویل خواهند کرد.
از تصمیم فروش جایدادهای مقامات حکومت قبلی توسط ریاست برشنا که از این ریاست قرضدار هستند و صرفی پول برق خود را تحویل نکردند استقبال می کنیم و این یک اقدام نیک است که باعث می شود تا مردم در آینده متوجه باشند و به قانون عمل کنند و بل برق خود را به وقت تحویل کنند تا دیگر از کشورهای همسایه از پول برق قرضدار باقی نمانیم.
بر اساس معلومات شرکت برشنا، این شرکت سالانه به ارزش 250 الی 280 میلیون دلار برق خریداری میکند، اما در حال حاضر مشترکینش بین 270 تا 280 میلیون دلار از این شرکت بدهکار هستند. شرکت برشنا در حال حاضر حدود 75 میلیون دلار از کشورهای وارداتی برق قرضدار است که به مسئولانش این مقدار پول به زودی پرداخت خواهد شد تا از پرچاوی‌های برق جلوگیری شود. طالبان در حال ادای مقروض بودن را مطرح می کنند که بعد تاریخ 27 اگست سال روان میلادی، داود نورزی رئیس شرکت برشنا در حکومت گذشته در صفحه فیسبوکش نوشته بود که این شرکت نزدیک به 40 میلیون دلار در حساب بانکیش دارد، اما مقامات طالبان در این مورد چیزی نمی گویند.
با این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سید سمی عباس.
وزیر خارجه ازبکستان عبدالعزیز کاملوف امروز در کابل با سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان امیرخان متقی دیدار کرد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین UNHCR امروز انتقال صدها بیجا شده را از کابل به ولایات خودشان آغاز نمود. برنامه غذایی جهان WFP در مورد وضعیت وخیم بشری در افغانستان هشدار داده و گفته که جامعه جهانی باید کمک‌هایش را با این کشور افزایش دهد. و شرکت برشنا میگوید جایداد قرضداران خود را به فروش میرساند.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان. تا لحظات دیگر برنامه امنیت و محیط زیست سالم و پروگرام آشیانه یکی پی دیگر نشر خواهد شد. اما قبل از آن در گزارشی میشنوید که دختران ورزشکار در هرات از ترس طالبان به طور پنهانی و با کمترین امکانات در خانه هایشان ورزش میکنند.
شراره سروری در سن خانهش تمرینات باسکل سواری را بدون داشتن امکانات معیاری ورزشی انجام می دهد. شراره 18 ساله 4 سال می شود که عضویت تیم باسکل سواری دختران هرات را دارد. او یکی از اعضای تیم 15 نفری دختران باسکل سوار هرات است. می گوید که طالبان باسکل های ورزشی و لباس هایشان را ضبط کردند و به همین خاطر با باسکل غیر معیاری و پنهانی تمرین می کند.
بایسکل های اصلی ما متاسفانه توسط حکومت امارات ضبط شده و تا کنون به دست ما نرسیده. مجبور هستم به خاطر ادامه تمرینات خود از این بایسکل استفاده کنم و با لباس شخصی خانه. بسیار دشوار هست تمرین کردن در یک فضای کاملا بسته ای که نه امکاناتی هست نه مسیری هست برای رکاب زدن و این کلا تمرینات آدم را مشکل می کنه.
قصه شراره قصه ناگفته صدها دختر ورزشکار در هرات است که حالا از ورزش کردن محروم شدند.
ای کپر به بامیان از آن خود کردم به خاطر مقام نخست و مدال هم در ولایت هرات در مسابقه محلی.
حالا شراره سروری هیچ امیدی به طالبان مبنی بر برداشتن محدودیت برای دختران ورزشکار ندارد و با آن هم به خاطر شوق زیاد به تمریناتش ادامه می دهد.
امیدها و آرزوهای ما در کل هیچی شده به خاطری که تمام هدف ما اون بایسکل رانی بود که روزی باشه ما حداقل در سطح جهانی مسابقات داشته باشیم و یک ورزشکار نامدار باشیم از افغانستان.
شمار زیادی از دختران ورزشکار هرات با تسلط طالبان افغانستان را ترک کردند، اما هنوز هم شماری از ورزشکاران به شمول یگانه محمدی عضو تیم ملی فوتبال در کشور حضور دارند. یگانه پس از مسدود شدن دروازه استادیوم و جمنازیوم های ورزشی بروی زنان در بام خانه خود تمرین می کند، اما با دشواری و با کمترین امکانات ورزشی.
خود چون که می فهمیم جمنازیوم های استادیوم ورزشی کلن بسته، ولی به داخل خونه هم که من تمرین می کنم پشت بام خیلی کلان نیه و به اندازه می شه که مثلا من تمرینات خونجا ادامه بدم و من هر روز تمرینات خود پشت بام خانه انجام بدم، به خاطر که وقت مسابقات ما بشه یا وضعیت بهتر بشه ما کاملا آماده باشم برای مسابقات فوتبال.
با وجودی که نزدیک به 2 ماه از تصرف افغانستان توسط طالبان میگذرد، اما تاکنون این گروه به ورزش کردن زنان چراغ سبز نشان ندادند. مولوی شیرحمد عمار معاون والی طالبان برای هرات در صحبت با رادیو آزادی میگوید که باید زنان ورزشکار منتظر تصمیم رهبریشان باشند. دختران ورزشکار در هرات به شمول شراره و یگانه از گروه طالبان میخواهند که برخلاف دوره نخست حاکمیتشان در نیمه دوم دهه 90 میلادی زنان را از آموزش، کار، ورزش و فعالیت‌های اجتماعی محروم نکنند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد رفتار نامناسب با کودکان معلول حرف می زنیم. در آغاز برنامه گزارش را تهیه کرده ایم و بعد از آن این موضوع را از بعد روانی به بحث می گیریم که در این بخش ما را نورالله سلطانی، یکی از روانشناسان، همراهی خواهد کرد. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش نخست برنامه. رفتار مناسب با کودکان معلول از حقوق اساسی آنها به شمار می رود. رفتار با کودک معلول مسئله مهم است که اطرافیان باید به آن توجه کنند. عارف، فارغ التحصیل رشته کامپیوتر ساینس، از پسر همسایه‌شان قصه می کند که همیشه از سوی اطرافیانش مورد تحقیر و توهین قرار می گرفت.
در کوچه ما یکی از همسایه ما بچهش چشمایش، زاویه چشمایش کمی خراب بود. او را از ابتدا از خانواده، خلاصه از برادر خورد، از همشیرگ خورده شروع، تا ای کاکا و ماما و خیش قومش در ابتدا صدا میکردن قیچ و صدایش میکردن عین و غین و دیگه ای که ای بچه روز بروز مایوس شده میرفت و گوشه گیر شده میرفت از خانواده و از اون دوستایی که در بیرون همراهشان صحبت میکرد، یک چشمه و کور و بالاخره هر لفظی که در زبانشان میامد استعمال میکردن.
عارف به این باور است که والدین نقش اساسی را در رفتار مناسب با کودکان معلول دارد.
هر چیزی از فامیل نشأت میگیره. اگر یک انسان هر کاری باشه، خصوصا از خانوادهش اگر احترام برش بگذارن، از خانوادهش اگر الگوی خوب برش انتخاب کنن، یعنی الفاظای خوب برش بگوین، ولو که هر عیبی که او داشته باشه، در جامعه همو نشأت میگیره و جامعه کوچگیایشان و اندیوالایش و چشم نیک سونش میبینن و دیگه چیه که همراهش صحبت میکنن با یک بسیار احترام خاص. هر خانواده باید ایره درک کنه، ایره مسئولیت خود بپذیره که اگر طفلش و یا طفل کسی دیگری یک عیبی می داشته باشه، ما دیگه به چشم حقارت سونی از سعی نکنیم، چون او هم انسان است.
تهمینه، باشنده شهر کابل، می گوید که از معیوب بودن دخترش رنج می برد و همیشه کوشش می کند که دخترش را حمایت کند تا او احساس نکند که نسبت به دیگران ضعیفتر است. وی از والدین و معلمان در مکاتب می خواهد که با اطفال معیوب رفتار خوب داشته باشند.
دختر معیوب